این جماعت بدکار، اینا سرشتشون از آتش بود، مثل شیطان. شیطان که در قرآن هستش که اصلش از آتشه، این مردم شیطان صفتم اصل و گوهر و سرشتشون از آتش بود. چون اصلشون از آتش بود، به اصل خودشون برگشتن، سوختن، رفتن توی آتش. اصل ایشان بود ز آتش ابتدا، سوی اصل خیش رفتند انتها. شروعشون از آتش بود، آغازشون از آتش بود، فرجامشون هم در آتش شد. همز آتش زاده بودند آن فریق، فریق یعنی جماعت، این گروه. جزوها را سوی کل آمد طریق، راه جزوها به سوی کله. هر جزئی کشش داره و جذب میشه به سوی کل خودش. اینا ذاتشون چون آتشی بود، کشیده شدن به سمت آتش و فرجامشون سوختن شد در آتش. اینا آتش بودن، آتشی بودن مؤمن سوز و بس. مؤمنا رو میسوزوندن، اما در نهایت چه اتفاقی افتاد؟ سوخت خود را آتش ایشان چو خس. این آتشی که اینا بودند و داشتن، خود اینها رو مثل خار و خس سوزوند. خار و خس چطور به سرعت می سوزه در آتش، اینا هم در آتش خودشون سوختن. آن که بود از دمه الهاویه، هاویه آمد مرو را زاویه. مادر فرزند جویان وی است، اصلها مر فرعها را در پی است. یا جویان وی است به لهجه امروزی اگه بخونیم، مادر فرزند جویان وی است، اصلها مر فرعها را در پی است. مولانا باز یه اشاره قرآنی میکنه، یه تلمیح قرآنی. در سوره قارعه داریم که در آیات 6 تا 8 سوره قارعه 8 و 9، و اما من خفت موازینه فامه هاویه. در قیامت اونایی که عملی نیاورده باشن، وقتی عملشون رو میذارن تو ترازو، ترازو چیزی نشون نده، کفه خالی باشه، سبک باشه. و اما من خفت موازینه، اونایی که میزانشون، ترازوهاشون سبک باشه، عملشون کم باشه، بی عمل باشن، فامه هاویه، اینا مادرشون هاویه است. هاویه یکی از اسمای جهنمه. هوا فعلش به معنای سقوط کردنه، هاویه هم یعنی سقوط کننده. جهنم رو هاویه میگن از اون جهت که دیگران رو به سقوط میکشونه و میبره در یک گودالی که اون نهایت پستیه، پستی معنوی، پستی مقام انسانی. این اسم رو روی جهنم گذاشتن، گفتن جهنم هاویه است. اون وقت بدکاران و توهی دستان در قیامت، امشون هاویه است، مادرشون هاویه است. یعنی همینطور که فرزند در بغل مادر جا داره و به سمت مادر کشیده میشه، بدکارانم در آغوش جهنم در اون پسترین نقطه جا میگیرند و قرار میگیرند. آن که بود از دمه الهاویه، هاویه آمد مرو را زاویه. زاویه یعنی گوشه، اینجا به معنای منزلگاهه. چون کسی که در یک جایی پناه میبره و آرام میگیره و دیگه از اونجا به جای دیگه نمیره، اینو میگن در یک زاویه‌ای قرار گرفته. زاویه بیشتر به معنای مثبت به کار میره، میگن مثلا در زاویه‌ای، مثلا در زاویه گمنامی خزید، یعنی رفت یک گوشه‌ای دیگه ازش خبری نشد، نه اینکه سکنجه دیگه از اونجا اونورتر راهی نیست. این زاویه قرارگاه شد برای اون کسی که هاویه مادرش بود. مادر فرزند جویان وی است، معلومه اون اصل این فرع، اصلم دنبال فرعه، همونطور که فرع به سوی اصل جذب میشه، اصلم جذب میکنه فرعو، مادر فرزند جویان وی است. اصلها مر فرعها را در پی است، اصلها دنبال میکنن فرعها رو، میرن اونا رو میگیرن میارن پیش خودشون. آب اندر حوض اگر زندانی است، باد نشفش میکند کرکانی است، میرهاند میبرد تا معدنش، اندک اندک تا نبینی بردنش. بعد یه مثال دیگه ای میزنه از دو چیزی که همدیگر رو جذب میکنن. میگه آب در حوض زندانیه، محبوسه، مقیده، جایی نمیتونه بره، اما یه چیزی میاد این آب رو ور میداره میبره، اون چیه؟ باده. به نظر نمیرسه که باد بتونه آب رو ببره، ولی میبره. چرا؟ برای اینکه هم آب هم باد هر دو از عناصر اربعن، هر دو از ارکان اربعن. باد هم چون مثل آب ارکانیه، یعنی طبیعیه، جنس باد و جنس آب چون از همه اینا با هم تجانس دارن، این باد میتونه آب رو برداره ببره. نشف، نون و شین و فه، به معنای جذبدن آبه. منشفه در عربی معنی حوله است، که آب خشک میکنه، آب میکشه به خودش، آب جذب میکنه. آب اندر حوض اگر زندانی است، باد نشفش میکند، یعنی هوا این آب رو به خودش میکشه. چرا؟ کرکانی است، یعنی از ارکانه. خب این در فیزیک هم هست دیگه، یکی از عواملی که باعث تبخیر سطحی میشه وزش هواست. وقتی لباسا رو روی بند پهن میکنن تا خشک بشه، در هوای بادخیز اسفند ماه و فروردین لباسا خیلی زودتر خشک میشه، ولی اینکه آفتابم نتابه. باد سریع رطوبت رو برمیداره میبره. حالا آب و حوض هم همینطوره، این باد آب و حوض رو تبخیر میکنه. در روز گذشته هیچکی نیومده سر حوض، کسی از حوض چیزی بر نداشته، میبینی که 4 انگشت آب حوض رفته پایین. کی برده اینو پایین؟ باد برده. میرهاند، میبرد تا معدنش، میبره به آسمون. نه اینکه این آب از آسمون اومده بوده، از ابر اومده بوده، معدن این آب بالا بوده، این وزش باد و هوا این آب رو تا معدن اون میبره. اندک اندک به تدریج میبره، تدریجی میبره، تا نبینی بردنش، تو متوجه نمیشی، چون آهسته و پیوسته این کارو میکنه. حالا از اینجا دوباره یه تمثیل معنوی میزنه. وین نفس جانهای ما را همچنان اندک اندک دزدد از حبس جهان. حالا همونطوری که باد آب رو میبره، این نفس ما هم که باد دیگه، این نفس هم جانهای ما رو اندک اندک میدزده و از حبس جهان خلاص میکنه. یعنی انسان در این دنیا محبوسه، مرگ باعث رهایی او از این زندان میشه. چه چیزی این رهایی رو باعث میشه؟ همین نفسهای ما، که هر نفسی به اندازه یک نفس از عمر کم میکنه و مرگ رو نزدیک میکنه، تا اینکه ما از حبس جهان خلاص بشیم. همونطور که آب در حوض زندانی بود، جان ما هم که در حبس این جهانه، با نفسهای ما آسوده میشه. از اون مثال آمد اینجا. مولانا دائم بین عالم برون و عالم درون در تردده، یک مثال از طبیعت میزنه، یه مثال از فطرت آدمی، یه مثال از حقیقت آدمی. وین نفس جانهای ما را همچنان اندک اندک دزدد از حبس جهان. بعد اینجا 3-4 بیت به عربی شعر میگه، موج عوض میشه به قول رادیو چیا، و میره رو موج عربی. تا الیه یسعدت یاب الکلم ساعدن منا الهیسو علم ترتقی انفاسنا بالمنتقا متحفن منا الى دار البقا ثم تأتینا مکافات المقال ضعف ذاک رحمتن من زلجلال ثم یلجینا الى امثالها کی ینال العبد مما نالها هاکذا تعرج و تنزل دائما ذا فلا زلت علیه قاب. این چند بیت رو معنا میکنیم. صحبت از این است که نفس جانهای ما رو میبره به عالم بالا. بعد باز یاد یه آیه قرآن میفته در سوره فاطر آیه دهم: ولله العزت جمیع الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح رفعه. از آیات بسیار تأمل برانگیز قرآن است. خداوند می‌فرماید کلمات نیکو، کلم الطیب به صدا بالا میره. الیه یسعد الکلم الطیب. حالا این کلمات نیکو مراد چیه؟ کلمه در قرآن معانی متعدد داره، تو در تو، همش هم برمیگرده به یک ریشه. البته عیسی کلمه خداست، اعتقادات رو کلمه میگوین، مثل کلمت لا اله الا الله، شعارهای نیکو و بیان پاک، همه اینا کلمه است. کلمات طیب یعنی اعتقادات خوب. بهترین تفسیرش شاید ایمان باشه، ایمان و مظاهر ایمان. الیه یسعد به سوی خدا صعود میکنه، یعنی گرایش و میل حرکتی ایمان این است که بره به خدا برسه. اما همینجوری بالا نمیره، یک نیروی لازم داره که این رو به بالا ببره. اون نیروی لازم چیه؟ عمل صالحه. والعمل الصالح یرفعه. این استعدادی که در ایمان هست، این استعداد باید با عمل صالح همراه بشه تا این به بالا بره و به خدا برسه و اثر کنه. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. این که در قرآن بارها، حداقل 16 بار به صورت مستقیم والذین آمنوا و عملوا الصالحات آمده، و خیلی بیشتر مواردی که همین معنا در صورت‌های دیگری آمده که ایمان و عمل صالح رو با هم ذکر کرده. این برای چیه؟ این برای اینی که خواسته به ما بفهمونه قرآن که ایمان به تنهایی کافی نیست، ایمان باید با عمل صالح توأم باشه. مثل کسی که قصد حرکت در یه راهی کرده باشه و جهت خودش رو درست کرده باشه، در راستای صحیح قرار گرفته باشه، ولی تا قدم بر نداره که نمیرسه به مقصد. ایمان به منزله انتخاب جهت صحیحه. باور کرده که خدایی هست، رو به سوی خدا کرده، و جهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، یعنی توجه کرده به خدا. اما صرف توجه که او رو به مقصد نمیرسونه، باید حرکت کنه، باید عمل کنه، عمل صالح بکنه. این عمل صالح که او رو به پیش میبره، بل عمل صالح یرفعه. با عمل صالح این دعاهای ما، این ایمان ما بالا میره. مولانا میگه که تا الیه یسعدت یاب الکلم، کلمات طیب به سوی او بالا بره. ساعد منا الى حیث علم یا علم، این از جانب ما صعود میکنه. امام خمینی رحمت الله علیه می فرمودن از قول ائمه که دعا قرآن ساعده، وحی الهی قرآن نازله، اون که به ما یاد دادن که بخونیم قرآن ساعده، این از جانب ما به بالا میره. الیه یسعد الکلم الطیب، صاعدن منا، یعنی از جانب ما میره بالا تا کجا؟ تا اونجایی که خدا میدونه، الی حیث علم یا علم، بس این که مجهول بخونیم یا معلوم. ترتقی انفاسنا بالمنتقا متفن منا الی دار البقا، این نفس های ما، انفاس ما بالا میبرد چی رو؟ منتقا رو. منتقا یعنی گزیده شده، پاک شده، صفت مفعولی نقی یعنی پاک و گزیده. منتقا صفت همون کلم الطیبه، اطیاب الکلمه. اون اطیاب الکلم رو که منتقاست، المنتقا، اون چیزای پاک رو انفاس ما بالا میبره. بنده این بی سر المنتقا رو بای تعدیه میدونم. ترتقی انفاسنا بالمنتقا یعنی بالا میبرد این منتقا رو، متفن منا، به منزله یه چیزی که هدیه شده از جانب ما، کجا میبره؟ الی دار البقا، به عالم باقی، عالم بالا. ثم تعتینا مکافات المقال ضعف و ذاکر رحمتا من ذل جلال. بعد از این که این دعاهای پاک ما با عمل صالح هم راه شد و رفت بالا، دوباره بر میگرده به سوی خود ما، بر میگرده و دوچندان هم میشه پاداش این مقال. مکافات اینجا معنای پاداشه، سزای این کار، پاداش این مقال ما. ثم تعتینا، بر میگرده به سوی ما، ضعف ذاک، دوچندان اون کاری که کرده بودیم، اینم رحمتن منزل جلال، از بس که خدا مهربونه ما کاری که میکنیم او مضاعف میکنه. ثم یلجینا الی امثالها کی ینال العبد مما نالها. این کار هی تکرار میشه، ما دعا میکنیم خدا پاداش دوچندان میده، ما دو مرتبه پناه میبریم، رانده میشیم به سوی شبیه همین کارا، هی تکرار میکنیم تا اینکه بنده برسه اون جاهایی که باید برسه. کی ینال العبد مما نالها، به اون جاهایی که میرسه برسه. هاکذا تعرج و تنزل دائما، همینطور این عروج و نزول، صعود و نزول ادامه داره، دائمیه این بالا رفتن و پایین آمدن. ما دعا میکنیم پاداش عمل میاد به سوی ما، رشد میکنیم، دو مرتبه تکرار میکنیم. زا فلا زلت علیه قائما، یعنی مادام که تو به این کار ادامه بدی، استوار باشی بر سر این شیوه، فلا زلت علیه قائما، وقتی که تو پیوسته بر این مسیر باشی و استوار باشی بر این کار، این رفت و برگشت و افزونی و رحمت ذوالجلال ادامه داره. بعد که این چند بیت عربی میگه، میگه پارسی گوییم، حالا فارسی حرف بزنیم، مقصودمون چیه؟ پارسی گوییم، یعنی این کشش زان طرف آید که آمد آن چشش. میگه این کششی که از جانب خداونده از کجا میاد؟ از همون جایی که طعم این شیرینی از اونجا آمده. این چشش ما، این چشیدن ما از کجاست؟ از عالم بالاست. از همونجا هم این کشش ایجاد شده. چشم هر قومی به سوی مانده است، کان طرف یک روز ذوقی رانده است. میگه هر کسی اگه یک زمانی یه لذتی از یه چیزی برده باشه، یه ذوقی به یه سمت و سوی رانده باشه، از یه چیزی خوشش آمده باشه، این چشمش دائم دنبال اونجاست. چشم هر قومی، هر کسی، هر جماعتی به سوی مانده است، یعنی خیره شده یه جایی، متوجه یه جاییه، یه سمتیه. کدوم سمت؟ کان طرف یک روز ذوقی رانده است. ذوق یعنی چشیدن، ذائقه، قوه چشایی رو میگن. اگه یه کسی یه جایی خوشی دیده باشه، یه طعم خوشی چشیده باشه، دلش به سمت اونجاست. ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جز و از کل خود باشد ببین. حالا دو نوع از جاذبه ها رو ذکر میکنه، یکی جاذبه جنس با جنس، یکی جاذبه جز با کل. میگه جنس از جنس لذت میبره، هم جز از کل لذت میبره، ذوق داره. پس طبیعیه که جنس به سوی جنس کشیده بشه، جز به سوی کل کشیده بشه. ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جز و از کل خود باشد ببین. یا مگر آن قابل جنسی بود، چون بدو پیوست جنس او شود. همچه آب و نان که جنس ما نبود، گشت جنس ما و اندر ما فزود. نقش جنسیت ندارد آب و نان، ز اعتبار آخران را جنس دان. در این سه بیت یه شق دیگری هم ذکر میکنه، میگه هم جنس سوی جنس گرایش داره، هم یه چیزی که قابلیت جنس شدن داشته باشه، استعداد داشته باشه، سنخیت داشته باشه. بعد میگه که آب و نان جنس ما نیست، اما وقتی که ما میخوریم این از جنس ما میشه و ما رو رشد میده. یا مگر آن قابل جنسی بود، هم جنس ذوق جنس رو داره، هم چیزی که قابلیت یه جنس رو داشته باشه. اینم همینطوره که چون بدو پیوست جنس او شود. مثل چی؟ همچو آب و نان که جنس ما نبود، گشت جنس ما و اندر ما فزود. روشن مطلب. نقش جنسیت ندارد آب و نان، آب و نان جنس ما نیست به حسب ظاهر. ز اعتبار آخر آن را جنس دان، از آن حیث که در نهایت این از جنس ما میشه، بدون که این قابلیت داشته. پس اگه در یه چیزی قابلیت هم باشه، اونم گرایش داره. اما اگر شباهت ظاهری باشه ولی سنخیت حقیقی نباشه، اون چی میشه؟ آن که ماننده است باشد عاریت، عاریت باقی نماند عاقبت. اما اگر یه چیزی شباهت ظاهری داشت، این عاریتیه، ممکنه یه چیزی رو به یه چیزی بچسبونن، اما این دوام نمی کنه. اگه مانند باشه، قابلیت نداشته باشه، فقط ظاهرش بی خودی بچسبونه به یه چیز دیگه، این جذب نمیشه، ذوقی نداشته، گرایشی نداره. آن که مانند است باشد عاریت، عاریتیه، عاریت باقی نماند عاقبت، عاریتی بعد برگرده بره سراغ جای اصلش. مرغ را گر ذوق آی از سفیر، چون که جنس خود نیابد شد نفیر. میگه پرنده در هوا وقتی که یک صدایی بشنوه، یه صوتی بشنوه، این فکر میکنه که یه پرنده دیگه‌ای این نزدیکا هست، میره سراغ این صدا، اما بعد میبینه که این صدا از پرنده نیست، این صیاده که صدای پرنده در آورده. وقتی که اینو میبینه، میبینه از جنس خودش نیست، فراری میشه، متنفر میشه، نفیر میشه، نفور میشه. مرغ را گر ذوق آید از صفیر، چون که جنس خود نیابد شد نفیر، یعنی میشود فراری. تشنه را گر ذوق آید از سراب، چون رسد در وی گریزد جوید آب. سراب مانند آبه، تشنه از این مانندگی گول میخوره، فکر میکنه که این با او کار آب رو میکنه، یه ذوقی میجوید از سراب. تشنه را گر ذوق آید از سراب، چون رسد در وی، وقتی به سراب میرسه میبینه هیچینی، گریزد، رد میشه، فرار میکنه، جوید آب، میره دنبال آب. مفلسان هم خوش شوند از زر قلب، لیک آن رسوا شود در دار ضرب. آدمای بی پولم که دنبال پولن، وقتی که یه سکه تقلبی پیدا میکنن خیلی خوشحال میشن، زر قلب. اون وقت چی میشه؟ میبرن این رو در دار و ضرب، میبرن در ضراب خونه، اونجا امتحانش میکنن، بعد رسوا میشه، باطنش آشکار میشه، میندازن دور. اون مفلس هم که خوشحال شده بوده دو مرتبه بدحال میشه. مفلسان هم خوش شوند از زر قلب، لیک آن رسوا شود در دار زر. تا زرندودیت از ره نفکند، تا خیال کج تو را چه نفکند. از کلیله بازجو آن قصه را، و اندر آن قصه طلب کن حصه را. حالا مقدمه میچینه برای داستان جدید، میگه برای اینکه این بلا به سر تو نیاد، زرندود بودن تو رو به خیال زر بودن نیندازه، زرندود بودن گمراهت نکنه، خیال کج اشتباه تو رو تو چا نندازه، برو اون داستان رو در کلیله بخون، در اون داستان مطلب رو پیدا کن. از کلیله باز خانان قصه را، و اندر آن قصه طلب کن حصه را. اولا ببینید که کلیله و دمنه چقدر رایج بوده، چه اثری داشته، که دیگه اشاره به کلیله کافی بوده، یعنی همه میشناختن این کتاب رو، این کتاب کلیله و دمنه. یه وقت کار این رادیو تلویزیون رو میکرده در دوران قبل از مولانا، همطور که مثلا برای یه عده‌ای از مردم شاهنامه و شاهنامه خونی کار رادیو تلویزیون رو میکرده، کلیله و دمنه همینطور بوده. یعنی اهل فرهنگ در ایران کلیله و دمنه میخوندن. مولانا هم اشاره به همون قصه میکنه. این داستان پادشاه جهود و اینا تمام میشه اینجا. مولانا یک قصه طولانی مطرح میکنه ذیل عنوان پادشاه جهود و وزیر مکار، و بعد یه پادشاه جهود دیگه و یه پادشاه جهود دیگه، و دست از سر این پادشاه جهود بر نمیداره. چند صد بیت ما خوندیم که تقریبا همه هول و هوش یه مفهوم بود، اینجا تمام میشه. انشالله عمری باشه در نوبت آینده میریم سراغ قصه دیگری که از کلیله میگه و بیان توکل و ترک جهد گفتن نخجیران به شیره.
سرگاهتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان رادیو فرهنگ. آنچه تقدیمتون شد برنامه درس مثنوی بود که انشاءالله استفاده لازم رو برده باشید. ما همچنان با شما عزیزان هستیم از پخش رادیو فرهنگ.